أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خدمت دوستان عزیز، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه یوسف است. در نوبت گذشته قسمتی از آیات رو بررسی کردیم که خداوند سبحان چنین فرمود: اسبابی مهیا می شود که یوسف صدیق دوران محرومیت رو به پایان برساند. بر اساس اون خوابی که ملک مصر دید و شرایطی که مهیا شد، اون دوست بی‌وفایی که یاد یار همسلولی و همبند خود رو از خاطر برده بود مجدد به یاد آمد. و دانستون کسی که میتواند معمای خواب سلطان رو حل کند کسی نیست جز اون همبند و همسلول ایام گذشته. یوسف نیز با گشاده رویی پذیرفت و هیچ استنکافی در این امر نداشت و با کمال شهامت، همان گونه که مردان بزرگ هنگامی که احساس میکنند جامعه به اونها حاجت دارد و نیاز دارد مزاحمت نمیکنند از اون که در وجود دارند، نسبت به حقوق شخصی خودشون عقب نشینی می کنند، کوتاه می آیند، اما در حق مردم کوتاهی نمی کنند. بر این اساس یوسف اون چه می دانست بازگو کرد و همان گونه که گفتیم راحل ها رو ارائه کرد. دو برنامه 7 ساله رو مطرح کرد. اولویت اول در برنامه اول کشاورزی، اونگاه مسائل بعدی که در نوبت قبل گفته شد. اما در مرحله دوم، هنگامی که سلطان و ملک مصر مواجه شد با دنیایی از معرفت و دانش و بصیرت و خواست که بداند این کیست که چنین دانشی رو دارد اما در میان زندان به سر می‌برد و باید به زودی اسباب خلاص اون رو فراهم کرد، اما دیدیم در مرحله دوم یوسف نپذیرفت که به سادگی پای از زندان برون نهد، بلکه خواست که اون پرونده‌ای که بر اساس اون یوسف به زندان رفته است واخوانی شده. ما طلب اون می‌کنیم که این پرونده مجدد بررسی شود و در این قضیه مشخص باشد که دامن چه کسی آلوده است. بالاخره یوسف می‌خواهد در همین جامعه اداره امر رو به دست بگیرد، منصب و موقعیتی پیدا کند که جامعه پذیرای گفتار او باشد و با این عنوانی که در پرونده یوسف وجود دارد کسی حرف او را نمی زند. انسانی که با عنوان پرونده منکراتی فاض زندان می گذارد با عفت و ملوکانه هم بیرون می آید، نمی تواند موقعیت خوبی را در جامعه احراز کند و مردم پذیرای او باشند. نه وحل و عقدت من لسانی، باید عقده از زمان برداشته شود. این همان و لهم علی زنبون و همان ماجرای موسی است که موسی کلیم هم با همین شرایط برحال از خداوند سبحان طلب می کرد. اشاره البته در نوبت قبل داشتم تمام. هنگامی که پرونده واخوانی شد و صراحتاً آنگاه متهمه اصلی بازگو کرد قضیه رو که من خیانت کردم و من تقاضای کام از یوسف صدیق داشتم و دامن او بری از این مسائل است، اونگاه حاجت به این بود که یه جمله آموزنده و بسیار زیبایی رو این بزرگ مرد الهی بر زبان جاری کنم که این مشی و مرام اولیاء خداست. جناب یوسف بازگو کرد: این که من تقاضا کردم که این پرونده بررسی شود و من با این شیوه از زندان برون آیم، هرگز هدف من در این ماجرا این نبود که بخواهم ثناء خویش گویم و نفس خود را تبرئه کنم و بخواهم که موقعیتی رو برای خودم احراز کنم. نه، من علت این کارم این بود که مشخص شود سنن الهی چیست، خداوند با خائن چه می کند، با خادم چه می کند، خداوند در قبال صفا، در قبال امانت و در قبال خیانت چه شیوهی رو در برخورد دارد. هدف من روشن شدن این قضیه و ماجرا بود. و الا می دانم که و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. و تأکید کردیم که به اعتقاد ما این جملات بدون شک گفتار زیبا و دقیقی است که از زبان یوسف صدیق شنیده می شود. این همون جانمایه سخن متواضعانه مردان بزرگ و اولیای الهی است. این همون گفتاری است که سلیمان دارد، این همون گفتاری است که مردان الهی دارند. از زبان نبی مکرم گفتیم که اینها معتقدند این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این مردان بزرگ چیزی به حیثیتی رو برای خودشون قائل نیستند. اینها آنچه دارند از خدایشون میدانند و معتقدند که من چه دارم نور دیدن پیش و پس، گر نباشد نور یارم پیش و پس. خب این قسمتی که نسبت به نوبت قبل بود یه مروری داشتیم تا اول بحث امشب خدمت دوستان عزیز. و قال الملك اتونی به استخلصه لنفسی. هنگامی که ملک این ماجرا رو به این قسمت رساند و مشخص شد که حضرت یوسف اون مقام پاکیزه رو دارد و اون شخصیت والا رو دارد، چنین ملک سخن گفت. خداوند میگوید بیا برید یوسف را از تخلص خود نفس، من میخواهم که خالصانه بدون هیچ مشارکت دیگری از یوسف بهرمند باشم. من میخواهم یوسف را خصیصی برای خود قرار بدهم، اون رو به عنوان یار خاص خودم در اختیار داشته باشم و از وجود او بهرمند گردم و استفاده کنم. این پیشنهاد گفته می شود و دستور داده می شود. دیگه یوسف هم مشکلی ندارد، اون سوء سابقه برداشته شد، حقایق روشن شد، آمادگی دارد که به هر حال به صحنه بیاید. و چگونه به صحنه می آید؟ یوسف آمد و در حضور ملک ملاقات و دیدار دست داد. قرآن میگوید فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. تا الان یوسف نیامده بود، آن که عزیز سلطان مصر و ملک مصر دیده است گزارش افکار یوسف است، گزارش دانش و معرفت یوسفی است، اما یوسف را از نزدیک ندیده است و با شخصیت او تنگاتنگ آشنا نشده است. خب در یه چنین شرایطی یه برداشتی از شخصیت یوسف داشت. الان که یوسف می آید، لب باز می کند، چهره او دیده می شود و سخن می گوید، قضایا به نوع دیگری مطرح می شود و می بینیم که اون کسی که می گفت می خواهم یوسف را برای خیش داشته باشم و از او استفاده کنم، اونگاه می گوید انکل یو ولدینا مکینون امین. جناب یوسف با شهامت میگویم که امروز تو در نزد ما دارای مکنت، مکانت، موقعیت عالی است و در نهایت امان و امنیت خاطر ما میخواهیم از وجود تو بهرمند باشیم و استفاده کنیم. اگر تا دیروز میخواست که یوسف در خدمت او باشد، چنین استشمام میشود که از امروز او در خدمت یوسف است و او میخواهد از اون مکنت و موقعیتی که برای یوسف فراهم می شود بهره برد و استفاده کند. اینجا نکته بسیار ظریفی رو می بینیم که خداوند سبحان مطرح می کند و اون این است که بنده با یه مقدمه عرض می کنم این زیبایی و ظرافت این آیه شریفه رو. یه تفاوت ماهوی بین دنیا و آخرت وجود دارد عزیزان و می توان این تفاوت ماهوی رو تسری داد بین اهل دنیا و آخرت به معنای واقعی کلمه. اون این است که در مورد قیامت ما داریم که در مورد دنیا سماعه خیر من عیانه، هر چیزی رو که در دنیا می بینید شما شنیدن اون بهتر از لمس کردن و نزدیک شدن و تجربه آن است. اینو به عنوان یک قانون معصومین علیه الصلاة و السلام فرمودند. و به تعبیر خودمون همان که عامیانه میگوییم آواز دهل شنیدن از دور خوش است. در دنیا انسان خیلی احساسها دارد، خیلی کسان رو درک میکند و خیلی مطالب میشنود، خیلی آرزوها دارد، خیالها دارد، اما تا زمانی که نرسیده است حکایتی است و قصه است. وقتی میرسد میبیند اونچنان هم که تصور میکرد نیست. همان آواز دهل شنیدن از دور خوش است در دل او تصدیق میشود. ماهیت دنیا این چنین است. نقطه مقابل در مورد قیامت داریم که عکس این قضیه است. عالم قیامت عالمی است که آنچه برای ما توصیف شود حکایتی است که صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردن. ما کجا می توانیم اون ظرائف، دقایق و لطائف عالم قیامت و عالم باقی رو با این حواس و محدودیت هایی که امروز داریم عزیزان درک کنیم و با اون برسیم و ادراک رو اون بکنیم؟ لذا در مورد قیامت گفتند که عیانها یا عیانه خیرون من سماعه. اینی که ببینید اونجا میفهمید چیز، حال دارید یه وسوسه‌ای میکنید، یه چیزی میشنوید، اما آنچه یک دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان. باید رفت و دیچه نلبرار لفی نعیم، یعنی چه؟ اینها رو نمیشه شنید، اینها دیده نیست، اینها حضر شنیدن چیزیست، اما حضر دیدن آن چیزهاست و قصه های دیگری دارن. اهل دنیا و آخرت هم عزیزان چنین تفاوت ماهوی را دارند. اهل حقیقت و مجاز چنین تفاوت ماهوی را دارند. اون کسانی که وجودشون را حقیقت گرفته است، انسانهایی که جلوه از جلوات خداوند بر وجود اونها تابیده است، هنگامی که آوازه اینها را میشنوید چیزی است، اما هنگامی که درک صحبتشون میکنید همان است که گاه گفته این به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، رخ مهرش پری رویا نگردانند. مردان خدا اون چنانند که آوازه اونها چیزی است و درک محضر اونها چیز دیگری است. کما اینکه نقطه مقابل اهل دنیا به معنای واقعی کلمه کسانی هستند که همان بهتر که آوازه های اینها رو ما از دور بشنویم. اذا سمعت بسم رجل خیر من ان تلقاه، همان که نام بعضی ها را بشنویم بهتر از آن است که حضور اونها را درک کنیم و دست دوستی و آشنایی با اونها بدهیم. این رو در زبان معصوم هم میبینیم که اشاره دارند ائمه علیهم السلام. نمونه زیبا و عالی و جامع اون را الان اینجا میبینیم. این یوسف شخصیتی است که تا زمانی که ملک مصر او را ندیده است یه شیدایی و شیوایی به او دارد، اما هنگامی که میبیند و شخصیت والای اون را درک میکند قضایا چیز دیگری میشود. اونگاه لب باز میکند، فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین، لسان الرجل ترجمان عقله، زبان انسان ترجمان و ترجمه کننده و بیانگر عقل و ماهیت وجودی آدمی است. الان که یوسف خموش لبسته درون زندان لب باز کرده است و اون ماهیت درونی خودش رو دارد زیبا و روشن بازگو می کند و جاذبه شخصیتی او ملک مصر رو گرفته است، دیگه چیزی برای گفتن ملک ندارد جز اون که بگوید آقا این گوی و این میدان، ما تقدیم می کنیم به شما موقعیت را و می خواهیم که بپذیرید، منت بر ما نهید و ما را در این امر سنگین اداره این نظام و مملکت یاری کنید و کمک برسانید. این زیبایی است که در اینجا می بینیم. حقا قال انک الیوم لدینا مکین امین، خب این پیشنهاد داده می شود. جناب یوسف صدیق سریعا به دنبال این پیشنهاد چنین فرمود، قال اجعلنی علی خزائن الارض. جناب یوسف گفت من را قرار دهید بر خزائن ارض و گنجینه های زمین. الارض اینجا مشخص است که ارض مصر است، همون مملکتی که یوسف دارد در اون زندگی می کند، ارض معهود است. انی حفیظ علیم. حضرت یوسف پیشنهاد را قبول می کند و منتها در کنار پذیرش پیشنهاد جمله دیگر را هم دارد، قال جعلنی علی خزائن الارض، من میخواهم که من رو قرار دهید بر خزائن ارض. خزائن اون کنزها، گنجها و منابع مالی به تعبیر ما، من رو مسلط بر منابع مالی مصر کنید. انی حفیظون علی، میپذیرم من که مکین باشم، میپذیرم که من موقعیت رو احراز کنم و سیاست به دست بگیرم و سیاست گذار باشم. اونی که یوسف به اون پیشنهاد دعوت شده است به اون و میبینیم قبول میکند در آیات بعدی مشخص از چه مقامی است. این رو قبلا اشاره کردیم، از مفاد سوره یوسف برمیآید که در مصر ما یه ملک داریم، یعنی شخصیت اول مصر است، اما این شخصیت اول چندان امور امر رو در دست ندارد، اداره امور را مانند اون نظام های سیاسی است که الان هم در دنیا میبینیم. یه شخصیت برتر در اوج داریم و اونگاه اداره امور مثل این که در اختیار دیگران است. در مصر هم ما ملکی داریم و عزیزی داریم، آن که تدبیر بیشتر امور میکند عزیز مصر است. به لذا میبینید که بعد برادران وقتی میان، ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، برادران یوسف، یوسف را عزیز خطاب میکنند، اون موقعیت عزیز بودن مصر را احراز میکنند. شخص دوم است اما امور در دست اوست، یه چنین جایگاهی رو دارد. جناب یوسف میگوید که من میپذیرم پیشنهاد رو، اما یه خصوصیت وجود دارد در کار من و اون اینه که منابع مالی مصر هم باید در اختیار من باشه. امور مالی، منابع و بودجه رو من در اختیار داشته باشم، تدوین کنم و بر اون سیاست گذاری کنم. خب این حرف بزرگی است که جناب یوسف میزند. یوسف میداند اگر بخواهد توفیقی داشته باشد در اداره کارش، یکی از اون سرفصل‌های بسیار عمده‌ای که در توفیق کار و موفقیت در این حکومت و این برنامه‌ای که خواهد داشت برای آینده در نظر دارد، بدون شک اون بخش اقتصادی قضیه است و منابع مالی است، پشتیبانی و تدارکاتی است که باید داشته باشد در این جهت. لذا ابتدا ان همین مسئله حساس رو انگشت می‌گذارد، مسئله‌ای که ممکن است رقبت‌های ویژه‌ای هم در این قضیه باشد از ناحیه دیگران. لذا می‌خواهد خود متولی این امر باشد و این قضیه رو به عهده بگیرد. اجعلنی علی خزائن الارض. حالا من نمی‌خوام بحث‌های فرعی در اینجا خدمت دوستان عزیز داشته باشم، همین مقدار عرض می‌کنم که اون تسلط و کنترل منابع مالی و به بیانی حالا به شکل کلی تر بگیم، اون تدوین سیاست‌های اقتصادی صحیح، اینجا در نگاه یوسف مسئله بسیار مهمی است و توجه جدی دارد این پیغمبر بزرگوار الهی به این قضیه. میدانید که در جرمشناسی، جرمشناسان در سرمینولوژی این بحث رو مطرح میکنن که جرائم اجتماعی و مفاسد اجتماعی دو محور عمده دارد و دو عامل اصلی و دو انگیزه اساسی برای اون میتوان تعریف کرد. یک بدون شک اقتصاد است و دیگری فرهنگ است. این دو سر اصلی جرم است. البته در جوامعی میبینید اون محرک غالب اقتصاد می شود در تولید جرم، گاه فرهنگ می شود. این به لحاظ موقعیت ها به بسترهای خاص شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیرینه ها و وضع موجود یه جماعت است. اما این دو به عنوان دو پدیده مهم و تأثیر گذار در تولیدات جرم، تولید جرم در جامعه مسلم و هویداست. و این نکته کلیدی است. حدیثی رو زمانی به دوستان عرض می کردم که در جای خودش قابل توجه و قابل تعمق است. اینو مرحوم شیخ الراملی در وسائل نقل میکنه. خب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی علیه السلام، پرشنت فرمودن شرایطی که برای پاره از پیروان نبی مشرم از قلی اعراب پیش آمده است مشکل است و از این طور است. در بصره و در قسمت‌هایی که با ایران مجاورت دارند، ایرانیانی که به عنوان مسلمانانی که در این مناطق زندگی می‌کنند از پاره‌ای از حقوق بعد از پیغمبر مکرم اسلام محروم شدند، به گونه این که اینها شکوائیه بردند نزد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که یا ابوالحسن قضایا اونچنان است که عده‌ای از این اعراب به ما همسر نمی‌دهند، اینها ما رو متهم میکنن موالی هستید، نژادتون غیر عربی است، ما به شما همسر نمیدیم. عده از اینها به ما داد و ستد نمیکنند، اینها خیلی ما رو به اصطلاح داخل در خود نمیدانند و محاسبه ای برای ما باز نمیکنند، حساب برای ما باز نمیکنند، چه بکنیم؟ امیرالمومنین باشد فرمودن باشد من مذاکره ای و صحبتی دارم با این جماعت. امام یه نشستی رو با بزرگان و سران این قبایل برگزار کردند. جلسه به پایان رسید. در متن حدیث این امام علی علیه السلام از مجلس مذاکره بیرون آمد و یجر رو به ردائه علی العرض، دامن عبای امام روی زمین کشیده می شد و از مجلس بیرون آمد. و آخرین سخن امام این بود که اینها تأثیر بردار نیستند، مثل این که سخنان من در اینها اثر نمی کند، اما بیایید من به شما توصیه دارم. امام این جماعت رو جمع کردن. متن حدیث در وسائل شیعه کتاب التجاره، همون عرض به خدمتون ابتدای آداب التجاره وجود دارد. امام فرمودن من به شما توصیه می کنم دوستان من، برید اتجرو بارک الله لکم، من به شما توصیه می کنم برید تجارت رو در دست بگیرید، برید موقعیت و بازار اقتصادی اینها رو قبضه کنید، اونگاه برای شما اینها تواضع خواهند کرد، اونگاه به شما هم همسر می دهند، هم اونگاه با شما به دبستان بهتری می کنند، هم برای شما تواضعی خواهند کرد. شما برید اقتصاد رو در دست بگیرید، نبض کار این است. این پیغمبر بزرگوار الهی می گوید اجعلنی علی خزائن الارض، ابتداعا منابع مالی با در اختیار خود من باشد. انی حفیظ و علیم، من دو خصوصیت و دو صفت دارم که لیاقت این دارم که دست بر این منابع بنهم و در خودم این قابلیت رو میبینم که این منصب رو احراز کنم. یک، من حفیظم. کلمه حفیظ در قرآن به کار برده شده است، اونجا که خداوند لکل ابواب حفیظ، بهشت رو جایگاه ابواب حفیظ میداند، اون کسی که رجوع به سوی خداوند دارد و حفیظ است. کلمه حفیظ مبالغه در حفظ است، اون کسی که به شدت حفظ میکند. چی رو حفظ میکند حفیظ؟ بنابر بعض از آیات قرآن حفیظ الحافظین لحدود الله و الحافظات، اون کسی که حدود الهی را حفظ میکند، مرزهای خداوندی را پاس میدارد و مراقبت میکند، این یه حفظ است. یه حفظ، حفظ بر نفس است. دو معنا میتوند داشته باشد، حفظ دین، حفظ نفس. جناب یوسف با توجه به اون که اینجا مطرح میکند انی حفیظون، من اون قوت حفظ رو بر نفس خیش دارم، من تسلط کامل رو بر وجود خودم دارم، هیچ نگرانی از اون سرکشی های نفسانی در قبال موقعیت مادی، در قبال جاه و این مسائل ندارم، اون امنیت خاطر رو در وجود خودم به فضل خداوند سبحان میبینم. و همچنین در کنار اون من علیمم، من اون دانش لازم را برای احراز این موقعیت دارم و مشکلی در این جهت نیز ندارم. دو نکته اساسی رو به عنوان دو سرفصل جناب یوسف مطرح می کند. اون کسی که می خواهد بر این منابع مالی تسلط پیدا کند و حافظ خزائن الارض باشد، ابتداعاً باید بتواند حافظ وجود خودش باشد. اون کسی که می خواهد حافظ منافع خلق باشد، ابتداعاً باید حافظ وجود خودش باشد، بتواند بر نفس خیش اون تسلط لازم و حاکمیت لازم رو داشته باشد. تأکید یوسف ابتداعاً بر این است، من اون حفظ لازم رو بر نفس خودم دارم و در این حال پا به این صحنه می گذارم و لیاقت و قابلیت این رو دارم، دانش این کار رو هم در وجود خودم می بینم که می توانم از عهده این کار بدرآیم و این وظیفه رو به خوبی انجام دهم. این اصطلاحی که ما امروزه به کار می بریم و دو بازو را برای موفقیت و توفیق در کار، یکی تعهد می دانیم و دیگری تخصص میدانی. جناب یوسف دم از آن میزند که من متعهدم و متخصصم، هم اون تعهد لازم را دارم، لغز زندگی برای من پیش نمی آید، امور مالی برای من گزنده نیست، باد قدرت من رو سرمست نمی کند، گر به دولت برسی مست نگردی مردی در وجود من نیست، آمادگی اون رو دارم و در این حال دانش این رو دارم، من توان این کار رو در خودم از جهت علمی میبینم، لذا قبول میکنم و میپذیرم. علمی حفیظون علیم. در ادامه خداوند فرمود و کذالک مکنا یوسف فی الارض. اما یه جمله رو اینجا بنده عرض کنم و اونگاه ادامه آیه شریفه رو. اینو در مورد وجود مقدس حضرت صامل الحجج علیه السلام داریم، تو روایات بسیار است که ایده می اومدن در شیعیان، گاه حتی از محضر مبارک امام این سوال رو می کردن یبن رسول الله، آیا شما پذیرفتن ولایت عهدی معمون این منقصتی برای شخصیت شما نیست؟ آیا شما این کار باید میکردید، نباید میکردید. چنین برمی آید که وجود مقدس حضرت سامان الحجج گاه جوابهای حلی میدادن، گاه جوابهای نقضی میدادن. دو گونه و دو دسته جواب عرضه میکردن برای مخاطبان. در بعض از این جوابها حضرت اشاره به این ماجرا کردن، فرمودن شما آیا نگاه نمی کنید به برادرم یوسف؟ ندیدید که چگونه یوسف ولایت از قبل ملک مصر رو قبول کرد؟ همون ولایت ظاهری رو میگیم، همون تسلط ظاهری رو میگیم، ولایت الهی مراد نیست اینجا. مگر شما ندیدید این ملک بالاخره این ملک کسیست که شخصیت معنوی یوسف کجا و اون کجا؟ این ملک کسیست که در زندانه های او یوسفی سالهای سال به سر برده است. این حاکی از آن است که نظام عادلانه در کار او نبوده است و این ملکی نبوده است که به عدالت آن بتوان اعتماد داشت و ایمان آورد. یک چنین حکومتی دارد و سلطنتی دارد. جناب یوسف از این سلطان ولایت میپذیرد و قبول میکند که به هر حال نخست وزیری را به تعبیر ما تقبل کند و انجام وظیفه کند. حضرت اینو مطرح میکردند و بازگو میکردند و گویا چنین برمی آید از مجموع کلمات حضرت سامان الحجج که مردان بزرگ الهی هنگامی که در چنین صحنه هایی قرار می گرفتن و برخورد با این موقعیت های اجتماعی می کردن، اون چه انتخاب می کردند، اون وظیفه اهم اینها بود. ممکن است آمدن در این تشکیلات، ممکن است برهام در خدمت هارون رشید بودن برای علی ابن یقتین با اون موقعیتی که اون مرد و وابستگی که به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر دارد ارزان تمام نشود، خیلی اونچنان شایسته روحیات او نباشد و سازگار با شخصیت او نباشه. اما اینجا قضایا فراتر از این است. اینجا خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. اینجا یه اولویت های برتریسی اهمیت هایی است فراتر از اون که مصالح و سلیقه های شخص باشد. لذا اقتضا می کند آستین بالا بزند و در خدمت درآید. چنین موقعیتی رو الان برای این بزرگ مرد الهی می بینیم. الان با این شرایط یوسف خود به صحنه بیاد و این مسائل هم نیست که به تعبیر ما بخواهد ملکی اونچنانی ابلاغی به یوسف بدهد، به یوسف رو دعوت به کار بکند. این یه نکته. و گذشته از این ما باز در بعض از فرمایشات معصومین میبینیم اگر کسی در میان جماعت قوم باشد که لیاقتی رو در خودش ببیند و بداند که میتواند به از دیگران مسئولیتی رو قبول کند و بپذیرد و شرایطی برای به صحنه آمدن در نزد او مهیا باشد اما کوتاهی کند، مسئولیت دارد. این همون لولا حضور الحاضر میشه، همون کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه میشه که اگر شرایط مهیا شد برای این که انسان توانایی های خودش رو عرضه کند، دیگه اینجا به تعبیر ما اتمام حجت شده است. این گوی و این میدان میتوانی عمل کنی. اگر اینجا دامن کشیدیم و به کناری رفتیم و توجیهات دیگری برای وجود خودمون اقامه کردیم، این دیگه ضعف شخصیت هست، این دیگه گریز از مسئولیت و فرار از مسئله است و این در شأن بزرگان نیست و در شأن انسان‌های الهی نیست. یوسف می‌داند که این قبایی است که برازنده قامت اوست، باید بتن کند. الان باید بیاد این سلطان رو به دست بگیرد و این جماعت و گروه رو بیرون بکشد و بالاخره به سوی ساحل نجات و موفقیت این کشتی رو در این دریای پرتلاطمی که پیش روی اینها پیش اومده است به سرمنزل مقصود برساند. لذا قبول می‌کند. پیشنهاد رو هم مطرح می کند و اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی و کذلک مکنا یوسف فی الارض یتبوع منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. خداوند سبحان یه جمله‌ای رو بازگو می‌کنه. خداوند سبحان فرمود و کذلک مکنا یوسف فی الارض و این چنین ما مکنت دادیم به یوسف در زمین. یتبوأ منها حیث یشاء، یه ولایت مطلقه دارد یوسف، هر گونه که میخواست عمل میکرد، دست یوسف باز بود در سرزمین مصر. نصیب و برحمت نامن نشا و رحمتمان را به هر کسی که ما بخواهیم میرسانیم. مانعی نیست، خداوند چنین عمل میکند ولا رضیع و اجر المحسنین، و خداوند اجر انسانهای محسن رو هرگز ضایع و فراموش شده نخواهد داشت و نمیگذارد از میان برود و نابود شود. ببینید آیه شریفه و کذار کمکنال یوسف فی الارض، بعد از اینه که برها یار کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. جناب یوسف بار رو برداشته است و از زندان بیرون آمده است. بعد نیست این جمله رو عرض کنم در ادامه این بحث قبلی، این رو در حدیث داریم، نور الثقلین جلد دوم این رو مطرح میکند، حدیث رو وقتی که جناب یوسف میخواست از زندان به در آید و بیرون آمد، یه نگاهی به این زندانی ها کرد و بالاخره یه نگاهی به محیط زندان و خاطرات زندان و این فضای از یه طرف ملالنگیز زندان، از یه طرف سازنده زندان برای جماعتی، یه شرایط این چه نیست و وداع با یاران زندانی و همبندها و همسلولی ها، و اونگاهی عباراتی بر زبان یوسف جاری شد، یه عباراتی که اینها قابل تعمق و قابل توجه بود. جناب یوسف گفت آنچه من میبینم اینجا و این فضای زندان باید بگویم. این زاویه ها و ابعاد مختلف زندانی که جناب یوسف داره مطرح میکنه، اینجا به نظر من قبور الاحیا، اینجا قبرستان زندگان است، و شماتت الاعداء، و جایی است که هنگامی که سر و کار آدمیان و گروهی به اینجا کشیده میشود، به دنبال آن شماتت و سرزنش بدخواهان آغاز میشود، و از سوی تجربت الاصدقاء، اینجا جایی است که انسان میفهمد که چه کسانی یاران و دوستان واقعی او بودند، چه کسانی پشت سرشون نگاه نمی کنند و چه کسانی هنوز هم یاد ما می کنند، هنوز هم دست دوستی به سوی ما دراز می کنند و ما رو فراموش شده نمی دانند. اونگاه دست رو بلند کرد، پروردگارا اللهم عاطف علیهم قلوب الاخیار، خدایا دل خوبان را از یاد زندانی ها غافل مکن، خدایا دل بندگان خوبت از توجه به زندانی ها غافل نباشد، و اللهم لا تعم علیهم الاخبار، پروردگارا اخبار رو حداقل این زندانی ها چیزی که نمی بینند اما شنیدنی هاشون محدود نباشد، حداقل اخبار به نوعی بر زندانیان پوشیده نباشد و اینها آگاه از پاری از مسائل و اخبار باشند. اینو در حدیث میبینیم نقل شده است، و مثل این که بالاخره این دعای جناب یوسف مستجاب بوده است مانند بقیه دعاهای او، چون تا الان هم که میبینیم هر کجای دنیا که نگاه میکنید یه خوبانی برمیخیزن به یک انجمن حمایت از زندانیانی تشکیل میدهن، بالاخره یه نگاهی به زندانی ها دارن، مشکلات اونها دارن و قضایا اونها دارن، که همه جای دنیا این وجود دارد و این دست حمایت دیده میشه و عرض به خدمتون لحاظ میشه. و اون قسمت بعدی همون کسی که با درون زندان سر و کار داشته باشد به این دعای یوسف معترف است، میداند که خیلی از اخبار که هنوز در صحن عمومی جامعه منتشر نشده است درون زندان راه پیدا کرده است. حالا از کجاها وارد میشه اینو دیگه خدای یوسف میداند که این دعا از کجا وارد زندان میشود و بر صفحه سینه زندانیان مینشیند، آنچه هنوز در گوش جامعه پخش نشده است و انتشاری چندان نیافته است. خب این بزرگ مرد الهی رو قرآن میگه و کذالک مکنا یوسف، ما اینطور به یوسف مکنت دادیم در سرزمین مصر، یتبوأ منها حیث یشاء. من دو سه جمله رو متذکر بشم خدمت دوستان اونگاه ادامه بحث. در آیه قبل ملاحظه فرمودید که ملک مصر گفت انک الیوم لدینا مکین امین، آقای یوسف امروز تو مکین امین هستی، یعنی ما میخواهیم به تو مکنت بدهیم. اینجا ملک مصر میخواهد به یوسف مکنت و مکانت بدهد، اما نه، این شیوه نگاه و نگرش موحدانه مردان بزرگ الهی نیست، و قرآن انسانها و مخاطبان خودش رو این گونه تربیت نمی کند. این مکنت رو یوسف از ملک مصر نمی گیرد، و کذالک مکنا یوسف، این خدای یوسف است که به یوسف مکنت می دهد. ملک یه تصویر ظاهری بیش نیست، این تدابیر خداوندی است و سنت‌های الهی است که باید آثار آن دیده شود. من نگاهی عرض کردم خدمت دوستان عزیز، اینو ده ها مرتبه در قرآن میبینیم. حضرت باری تعالی هنگامی که یه سنت جاری قالب خودش رو میخواد مطرح کند، و کذالک و کذالک، این تعبیر تکرار میشه، و کذالک ننج المؤمنین، و کذالک نجز المحسنین، و کذالک نجز الظالمین. حضرت باری تعالی با کلمه و کذالک این اسم اشاره، این چنین با همین شیوهی که ملاحظه فرمودیم ما عمل میکنیم و حکم خودمون رو و سنت خودمون رو جاری میکنیم. این لغت و واژه کذالک چنین برمیاد که حاکی از بیان سنت های الهی است. این سنت خداوند است، این سنت خداوند است که دامنهای پاکیزه باید جایگاه خودشون رو در جامعه پیدا کنن. این سنت خداوند است که مظلوم باید روز خودش رو ببیند. این سنت خداوند است که صدق یوسف علیه الصدیق باید جایگاه و موقعیت خودش رو پیدا کنند. این سنت خداوند است که خیانت باید موقعیت خودش رو ببیند و اونگاه مشخص شود که نجات در چیست. ان نجات فی صدق کما ان الهلاک فی الکذب. باید این قوانین الهی اجرا بشه و خداوند دارد اینها رو اجرا میکند و این مکنت یه بازتاب و نتیجه است از این سنت های الهی که به سوی یوسف میآید و یوسف از اون بهره مند میشه و نتیجه اون رو میبیند و مزد صبر خودش رو، استقامت خودش رو، ایمان خودش رو، وفاداری خودش رو و تقوای خودش رو در ایمان دارد هم در دنیا میبیند و هم در آخرت خواهد دید که در پایان آیه اشاره میکنه خداوند سبحان. خداوند باید زمینه رو مهیا کند که ملک خوابی ببیند، باید اون یار زندانی به خاطر آورد چنین ماجرایی را. تمام این مسائل دست در دست هم میدهد تا یوسفی در جایگاه حقیقی خود بنشیند. ملک مصر تحفه‌ای به یوسف نمیدهد و مرحمتی نمی کند. این مکنت الهی است. و کذالک که مکننا، ما این مکنت رو به یوسف دادیم که این گونه در زمین آزادانه تصرف کند. لیوسف فی الارض یتنوع منها حیث یشاء، حیث یشاء نصیب و به رحمت نامن نشا، و ما رحمتمون رو به هر کس که بخواهیم میرسانیم و متوجه اون میکنیم. یوسف دارای یه مکنت و موقعیت اجتماعی، سیاسی و مقبولیتی والا شده است. خداوند از این تعبیر به رحمت میکند، این رحمت است. اگر کسی یه موقعیت اجتماعی پسندیده خدا پسندانه داشته باشد، این مصداق رحمت الهی است. اگر کسی اجعلنی علی خزائن الارض باشد، دست او در خزائن زمین باشد، این مصداق رحمت الهی است. این هم شونات رحمت است، شعب رحمت خداوندی است. ببینید در مورد مال گاه حضرت باری تعالی در قرآن این تعبیر رو دارد: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. هر کدام از شما چه احساس میکنید بالاخره آهنگ رفتن زده شده است، نودی فیکم به رحیل، هنگام حرکت است، باید بار رو ببندید. هنگامی که چنین شرایطی برای شما پیش میآید، اگر خیری دارید، یعنی چی؟ یعنی اگر مالی دارید، این وصیت مالیست نه وصیت عهدی. این نیست که فرزندانتون بنشانید و بگوید اوصیکم و جمیع ولدی و ذریتی، نه، اینو خداوند نمیگد. اون وصایای عهدی آنیست که بزرگان میگویند، آنیست که اون مردان بزرگ الهی بلدن و میگن. این وصیت مالیست، یعنی بنده مسلمان اگر آمدم و نوشتم و مکتوب کردم و تذکر دادم که ایها الناس قراص من وصی من، بدانید من این مالی که دارم میخواهم که این مقدار این مال که در حد یه سوم من هست خرج در این مسیر باشد. اگر من نوشتم این رو، یه سوم در این جهت از مال من برداشته میشود از حق قراص. اما اگر من این وصیت رو نکردم، وصیت به سوسی وجود ندارد، تمام مال مایملک منتقل می شود به وراث و بنده نفشی ندارم در این جهت. پس این خیلی که در آیه شریف خداوند مطرح می‌کنه، مال انه لحب الخير لشدید، خداوند مکرر در قرآن مال را خیر می‌نامد، قدرت را خیر می‌نامد، مکنت و حکومت را خیر می‌نامد و انطاف خودش بر بندگانش می‌داند. تمام اینها خیر است، اما میدانید این حکایت همون تیغ دو دم و تیغ دو سویی است که گاه خدمت عزیزان خرج کردیم. این مال خیر است تا در دست که باشد، این پست و مقام خیر است تا بر آن که تکیه بزند. نعم المال صالح لرجل صالح، مال خوب خوب است اما برای کسی و مردانی که لیاقت و شناخت استفاده از این مال رو دارن. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه طرف قضیه زینت است، یه طرف قضیه فتنه است. اون کسی که میتواند استفاده صحیح از مقام و منصب و موقعیت بکند، آن با آن حکومت او، آن با آن اقتدار او، آن با آن دولت او عنایت الهی است، مصداق رحمت است. اما اون کسی که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. به تعبیر همون درویش مستجاب الدعوه بغداد و حجاج بن یوسف ثقفی، حکایت همون میشود. خداوند سبحان میگد این رحمت رو ما به هر کسی که بخواهیم میدهیم. رحمتی بود که شامل حال یوسف شد. نصیب و به رحمت نامن نشا. اما این من نشا این چیه؟ خداوندی رحمت رو به هر کسی که میخواهد میدهد. چه کسانی مشمول این مشیت میشنم؟ و حضرت باری تعالی این رحمت رو به اینها عنایت میکند. ولا نزیع اجر المحسنین، از این تتمه کار فهمیده میشه. خداوند سبحان این رحمت رو عنایت کرده است، شامل حال شده است. اما ولا نزیع اجر المحسنین، و ما اجر محسنین رو ضایع نمی کنیم. مشخص شد، کد داده شد این رحمت به که میرسد. این رحمت به اهل احسان میرسد. خودم و رحمتن للمحسنین، این محسنینن که لیاقت استفاده و بهره برداری از رحمت خداوند را دارند. اینهان که لیاقت این برخورداری رو پیدا میکنن به مقدار احسانشون اصابه و رحمت حضرت باری تعالی دارند. ولا نزیع اجر المحسنین. و در این حال میبینید با این جمله حضرت باری تعالی باز عرض میکنم یه برگردانی است به ماجرای یوسف، که یوسف از کجا به کجا مینشیند. اگر در طی این مراحل نگاه کنید، یوسف هر کجا بود وظیفه‌شو درست انجام داد. این میشه احسان. چندی قبل عرض میکردم به دوستان عزیز که ما در تعریف احسان اینو توجه داشته باشید. محسن من عطا بالاحسان، اون کسی که احسان میآورد. محسن اون کسی که احسان میارد. اما احسان دو سو دارد عزیزان. یه معنای احسان ارتکاب الخیر است، اینه که انسان اعمال خیر انجام دهد، کار نیک انجام دهد. اما یه سوی دیگر احسان چیست؟ کار را نیک انجام دهد. احسان تا زمانی که این دو با هم نباشه احسان نمیشه. محسن اون کسی است که بهترین گزینه ها را دارد، عالی انتخاب می کند، بهترین انتخاب را دارد، نیکوترین اعمال را انجام می دهد. اما چطور انجام می ده این را؟ با هر ضابطه ای، با هر شرایطی، با هر کیفیتی؟ نه نه نه، آن کسی که بهترین اعمال را در بهترین شرایط انجام می ده. همه کس هر حال در حد خودشون طاعات و عبادات دارند، همه کس در حد خودشون خدمات دارند. اما محسنین به اون معنای زیبای قرآنی اون کسانی هستند که بهترین گزینه‌ها رو با اون چهارچوب لازم اون انجام میدهند و به جا می آورند. خداوند سبحان بعد کرد ولا نزیع اجر المحسنین، اجر انسان‌های محسن در نزد خداوند ضایع نمی‌شود. این خیلی دلگرمی ایجاد می‌کند، چون بالاخره ما در دنیا می‌بینیم که گاه انسان‌ها گله‌مندانه می‌گویند که یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمان نکرد. کس نیا مختل متیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. خیلی از انسان‌ها را می‌بینیم که اینها دم از این می‌زنن که کجا شد خدمات، کجا شد، چه دانست که ندانست. اون گله‌ای که بو علی سینا دارد، تأس زمان فإن فی احشائه بغضا لكل معظم و مبجلی و تراه تعشق كل رذل ساختی حب النتیجة للأخص الأرذلی. میبینم که روزگار در دل با یه گروهی بغضی دارد، با یه گروهی از انسانهای خدوم و محسن یه بغضی دارد، و میبینم یه عشقی هم به یه گروهی دارد که اینها خیلی دونند و خیلی اونچنان جالب توجه نیستند. این گله بو علی به نوعی به هر حال در طول تاریخ آهنگ اون شنیده می شود. خداوند سبحان میگه در نزد ما این چنین نیست و اونهایی که نگاهی متخذ از نگاه الهی دارن بین چنینند. ولا نزیع اجر المحسنین، اجر هیچ انسان محسنی رو خداوند ضایع نمی کند، پاداش او را می دهد. دنیا و آخره، در دنیا بر حسب مقتضیات دنیا و ظرف استعدادی دنیا و در عالم آخرت و لأجر الآخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون، به مقتضای دنیا پاداش خودشون میگیرند، اما اجر آخرت بسیار پسندیده و خیر و برتر است برای اهل ایمان. للذین آمنوا و کانوا یتقون، اون کسانی که ایمان آوردند و کانوا یتقون. یه جمله دقیقی رو میشه اینجا توجه کرد. خداوند سبحان معیار وصول و رسیدن به اجر اخروی رو ایمان و تقوا میفرماید. اون کسانی که ایمان آوردند و کانوا یتقون، اما تعبیر فرق میکند. للذین آمنوا فعل ماضی است، اون کسانی که ایمان آوردند، اما و کانوا یتقون چی؟ این کانه وقتی میاد سر فعل مضارع چی میشه؟ حالت استمرار و دوام را میرساند. ایمان آمدید در صحنه، اون کسانی که آمدند تو صحنه، اون کسانی که آمنوا، اما اگر بخواند مستوجب اون اجر الهی باشند نیاز به تقوا دارن. چه تقوایی؟ تقوای استمراری، تقوای استمراری. باید ایمان باشه، اما در کنار ایمان باید لحظه به لحظه مراقب ایمانشون باشه. باید ایمان باشه اما لحظه به لحظه تقوا باشد. باید این تقوا ادامه پیدا کند. نباید این تقوا مقطعی باشه، نباید لحظه‌ای باشه و لحظه‌ای نباشه. این وکانو یتقو، این باید مستمر باقی و اون حالت استواری رو در وجود اینها دیده بشه و این تقوا در وجود و جانهاشون جوانه کند. با این شیفه فرمود للذین آمنوا و کانوا یتقون. و جاء اخوت یوسف و دخلوا علیه. خب خداوند سبحان اینجا این قسمت رو مطرح فرمود که جناب یوسف اقتدار هم در دست گرفت و دیگه چه کرد و چه نکرد چیزی و گزارشی از باری تعالی در اینجا مطرح نمی فرماید. دیگه جزئیاتی که در این ماجرا وجود دارد خدمت عزیزان مکرر عرض کردم نیست در این حکایت زیبای قرآن. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا از لا کمال فقه تناس ما دو سر. جزئیات دردی رو درمان نمی کند. آنی که مهم است اون رؤوس کلی است و اون تکه های زیبا و اون سرفصل هایی است که اذهان رو و دلها رو متوجه می کند و اون سازندگی رو در وجود انسان ها دارد که اینها مد نظر حضرت باری تعالی است و منتقل به جامعه می کند در کلام خودش. مثل این که سالهای زیادی گذشت و چند نقطه به اونگاه و جا اخوت و یوسف خیلی صفحات و نقضت حضرت باری تعالی جناب یوسف دستور داد، سیاست گذاری کرد، آمد اون هفت سال بسیار عالی، بارش منظم، یرسل سما علیکم بدرارا، بارید، روید، اینها کشتند و برداشتند و ذخیره کردند و خوردند و لذت بردند و خودشون رو مهیا کردند برای این شرایط. هفت سال دشوار و سخت و قحط فرا رسیده است. اون هفت سال رو دیگه خداوند مطرح نکرد. رسیدیم عرض به خدمتون به سالهای بعد، اون شرایط دشواری که پیشبینی اون رو این بزرگ مرد الهی نموده بود عویدا شد. سالهای دشواری آمد که چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردند زرع و نخیل. یه چنین شرایطی آمده است. پیشبینی ها و اون به اصطلاح ریاضت اقتصادی که یوسف برای مردم مصر پیشبینی اون کرده بود به بار نشسته است. اینها حاضر شدن تولید رو بیفزایند، مصرف رو کم کنند. نتیجه چی شد؟ نتیجه آن شد که اینها پشتوانه اقتصادی بالایی پیدا کردن. انبارها به وفور، هیچ مشکلی ندارن. یه سیاست گذاری برای جمیع هفت سال بعد شده است. حالا اینجاست که آوازه این موقعیت و این شرایط بسیار پسندیده مصر این سو اون سو پخش شده است. همگان دست نیاز به سوی عزیز مصر و حکومت مصر دراز کرده و یاری میخوان و کمک میخوان. و جا اخوت و یوسف فدخل و علیه. کنعانیان هم شنیدند، عبرانیان هم دانستند که قضایا چیست. از سوی کنعان هم برادران یوسف مانند دیگرانی که عزم مصر کرده اند، اینها هم عزم مصر کرده اند، آمدند که مشمول عنایات یوسف شدند، آمدند که بهرمند باشند، آمدند برادران یوسف. فدخلوا علیه، اینها وارد شدند بر یوسف. فعرفهم، یوسف برادران رو شناخت. و هم لهمون کرون، اما ایشان یوسف را نشناختند. استفاده میشه از آیه شریفه که خب طبعا کسانی که وارد بر مصر میشدند تحت نظارت و اشراف مستقیم جناب یوسف بودند. یعنی یوسف به تعبیر ما تفویض اختیار نکرده است به کارگزارانش که اینا هر کار دلشون میخواد بکنن، نه، خودش یه نظارت کنترل جدی داره و اینها رو زیر نظر داره. اگر هر گروهی و هر جماعتی وارد مصر میشوند، خود جناب یوسف یه دقتی دارد و یه تأملی رو اینها دارد و سر و کاری با شخصیت خودش دارند. یوسف برادران رو دید و خب در انتظار است، شناخت برادران رو شناخت. طبیعیست شخصیت بازکافت و بادرایتی چون یوسف، یه بزرگ مردی که اون دانش و علم را دارد، خواندیم که خداوند اتمام نعمت بر یوسف کرده است به تعبیر حضرت باری تعالی. با این اوج درایت، با این ذکاوت، با این احسان، با این تقوا، با این ایمان، خب طبیعیست میتواند برادرانش رو بشناسد و کاملا اینا رو شناخت. زمانی که یوسف از اینها جدا شده است، اونها فاصله سنیشون با یوسف زیاد است، به تعبیر ما ساختار فیزیکیشون شکل خودش رو پیدا کرده است دیگه، حالا یقدی سر صورتشون سپید و زیاد شده است مثلا، دیگه اونکنان نیست برای یوسف که نتواند برادران را بشناسد و تشخیص هویتشون بدهد. اما اونها چی؟ آیا اونها چنین گمانی را دارن که این کسی که الان به عنوان عزیز مصر، ایها العزیز مسخنا و اهلنا الزور مقابلشون ایستاده است، این عزیز مصر همان باشد، همان کودک به تعبیر ما 19 ساله‌ای باشد که درون چاه افکندند، این همان میتواند باشد؟ این همان است که فشرو به سمن بخص، این میتونه همان باشد که با سمن بخص به بردگی رفته است؟ یک هزارم هم احتمال این نمیدن که این چنین موقعیتی باشد. این جایگاه کجا و اون جایگاه کجا؟ این به مقدورات بشری نمیاد، این به مخیله انسانها نمیگذیند که یه برده فروخته شده ای روزی بر مسند قدرت بنشیند. این محاسبات الهی است، نه سنجش های بشری. ازا طبعا جای فکر هم ندارن، فضایی هم تو ذهن برادران ایجاد بکردن که اینها چنین پنداری داشته باشند و چنین گمان کنن به این مخاطبه شد. و یوسف هم تغییر شکل داده است، اون کودکی با اونگاه این شرایط فعلی، ازا طبیعی است که نمیتونن با این موقعیتی که داره، با این شرایطی که داره، این برادر رو بشناسن، بشناسایی کنن. و هم لهمون چرون، این نمیشناسن. ولما جهزهم به جهازهم قال اتونی و اخلکم من عبیکم الا ترون انی. خب عرض به خدمتون، اینطور برمیاد که هنگامی که به ناشد اینها رو به اصطلاح کمکشون کنن، یاریشون کنن و خواسته ها و صورت درخواست اینها رو براشون قبض انبار بدن، اینها رو تحویلشون بدن، اجناسی که میخواستن. ولما جهزهم به جهازهم، کلمه جهاز به اون متاع و اون مال و تجاره هر تاجری میگویند. اصلا خود یکی از معانی کلمه جهاز، عرض به خدمتون، اون متاع تاجر و مال و تجاره تاجر رو جهاز میده. اون متاعی که انسان با اون بهرمند میشود، همین اصطلاحی که ما الان در مورد عروسانمون داریم، نو عروسانمون داریم، همین هم درسته. این استعمال، اینها رو تجهیزشون میکنید، معیاشون میکنید، به خانه بخت میفرستید. عرض به خدمتون، ولو اینکه شرع مقدس چنین مسئولیتی را بر دوش پدران بزرگوار متحمل قامت خمیده نگذاشته است، اما جامعه ما چنین کاری را انجام داده است. به این جهازی که الان بر دوش پدران است استعذار دارید، تنوع بگم سخن را تمام کنم خدمت عزیزان. وقتی که وجود مقدس امیرالمومنین نشست مقابل پیغمبر، فرمودن یا ابوالحسن چی داری؟ یا رسول الله این شمشیر، این زره، این فلان است. فرمودن علی جان، شمشیر مرد، اون هم شمشیری که بازوی چون علی قبضه اون رو بفشارد، این لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار است. این باید بچسبد در دست تو یا علی، این نباید از تو جدا بشه. اما تو نیاز به زره نداری، تو مردی هستی که هیچگاه مرگ نتوانست از تو رو تهدید کنن، تو حاجت به این نداری. بدین این رو بفروشن و اسباب زندگی کنیم برای فاطمه. کی پول جهاز از زهرا رو میده؟ امیرالمومنین و زره امام علی. خب جهاز اون متاع و ابزاریست که مجهز میشه. تجهزو رحمکم الله، متاعتون رو بردارید، ابزارتون بردارید، خدا شما رو رحمت کنه. اینی که میگفتن بارها پیغمبر، ولی ما جهز هم به جهاز هم. اون متاعها و کالاهایی که اینها میخواستن به حاجت اینها بود، جناب یوسف دستور داد که اینو دادن. بعد فصل گفتگو رو با اینها باز کرد. خب شما فرمودید از کجا آمدید؟ معرفی کرد که شما کنعانی هست، کنعانی هستید، عبرانی هستید، شما فرزندان کی بودید، از کجا آمدید. خب اینها هم شروع کردن درس به خدمتون، خصوصیات و حالات خودشون رو طمعاً گفتن، تا سخن به خصوصیات خانوادگی کشید و عرض به خدمتون ما این چنین و اون چنان، ما ده برادریم و برادر دیگری در کنعان داریم. احتمالا شاید اشاره کردن که برادر دیگه هم داشتیم که این یسرف فقط سرق اخون لکو من قبل، انشاءالله میرسیم به اونجا که بعد اون برادر رو به چی متهم میکنن؟ به سرقت هم متهمش میکنن. یه برادری داشتیم که سابقه خوبی هم نداشته، بالاخره اونم رفته است و قضایا این چنین است. اینجا به زنگاه نیست که حسن ابتکار یوسف شروع میشه و با یه ظرافتی وارد این ماجرا میشه، میخواد این قضیه رو به زیبایی لطیف خیلی با دقت قدم قدم حل کند و به اون تعلیم الهی کم کم میخواد مقدماتی رو فراهم کند که کار به اونجا بکشد که تعلیمی برای تاریخ باشد، زیبایی های این ماجرا دیده بشه، فصلش، بسلش، قهرش، آشتی اون، زیبایی هایی که حالا اینها اگر در همین جا این قصه به پایان میرسید و این حکایت قرآنی تمام میشد، یکی از اینها دیده نمیشد. اگر همین جا یوسف ماجرا رو تمام میکرد، آی برادران، انا یوسف، ما یوسف هستیم، شما هم کیو، اینجا دیگه خیلی چیزها محروم میشد، خیلی چیزها رو بشریت محروم میشد و درسهایی رو نمیگرفت که من بعد خواهیم گرفت از این سوره بسیار زیبا و این حکایات لطیف. و بنابر اون تعلیم الهی جناب یوسف داره کار شروع میکنه. خب ما حاجتی داریم به کنعان، به اون برادر شما، چرا این پیشنهاد رو یوسف میدهن؟ انشاءالله ادامه بحث رو در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده و بهره برداری از ساحت کلامش را نصیب و روزی ما بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه.